بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در كتاب شريف أصول كافي بابي بإن معنى در کتاب الحجه باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام علیه السلام. این باب خیلی مطابق با بحث مالکیت معنوی که بحث حق و حقوق بحث میکنیم مناسب است. خدا حدیث اول الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن محمد ابن جمهور عن حماد ابن عثمان عن ابی حمزه. البته یه طریق دیگری هم باز که روایت دوم هست از ابی حمزه نقل شده. در حال در این باب ما یجب حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام علیه السلام روایاتی اینجا جمع آوری شده. این روایت اول هست. ابی حمزه میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر پرسیدم ما حق الامام علی الناس؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. پرسیدم حق امام بر مردم چیست؟ حضرت فرمودن حق او بر مردم این است که بر مردم و بر آنها این است که سخنش را گوش بدن بشنون و یطیع او و فرمانش ببرن اطاعتش کنن. باز میگه من عرض کردم قلت فما حقهم علیه، حق مردم بر امام چیست؟ فما حقهم علیه، حق مردم بر امام چیست؟ فرمودن قال یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. در بین مردم میان آنها تقسیم بیت المال کند به طور برابر. بیشتر ادله ما هر جا ملاحظه می کنیم مواردی که ذکر شده بیت المال به صورت بسویه بین مردم تقسیم میشه. اینجا هم در این روایت اینطوری است که قال یقسم بینهم بسویه، یکی اون که بیت المال را به همه برساند بسویه به همه برسد. بعد جمله زیبایی است که خیلی باید توجه رو پیدا کنیم و یعدل و فرعیه، میان اونها عدالت رفتار کنیم، یعنی طوری باشد که کوچک و بزرگ جامعه از عدالت او بهره ببرند. این از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی همه این جهات را مورد توجه قرار می گیرد. یعنی عدالت در رعیت، هر چه مربوط به رعیت، حقوق مختلفی که دارن، حوائج مختلفی که دارن و حتی مواردی که ممکنه حاجت نباشه ولی از ناحیه امام به اونها باید این جهت و این ارتباط برقرار بشه، بهره ببرن از عظمت امام و از حکومت امام، باید در بین اونها این چنین باشد که رعیت عدالت را احساس بکنن، در همه جهت مواظبت بشود که از بالا که از امام شروع می شود تا اون افرادی که مجری برنامه ها قرار می گیرن همه به صورت عدالت رفتار کنن تا اون که جنبه عدالت رعایت بشه. پس یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. و اذا کان ذلک فی الناس، اگر یه همچین طور شد که حق امام بر مردم رعایت شد، حق مردم بر امام، دو طرف این حق را خوب رعایت کردن و تقسیم بیت المال به سویه شد و عدالت برقرار شد، و اذا کان ذلک فی الناس فلا یبالی من اخذ ها هنا و ها هنا. حالا چند نفری از این گوشه و اون گوشه یه اخذ مسیر دیگری کردن، راه دیگری رفتن، این خیلی دیگه اهمیتی نداره. اصل استقرار اون حاکمیت عدل و اون حاکمیت صحیحی که بین مردم و امام هست و حق رعایت شده، اون محفوظ هست، اون اصل. حالا روایت بعدیش هست که در جلسه دیگری مطرح میکنیم از فرمایشات آقای سیف اللهی استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث در بحث مالکیت معنوی به اینجا رسید که گفتیم آقایون فقها، فقهای معاصر بعضیاشون اشکال کردن به اینکه اینجا ما بحث مالکیت نداریم بلکه بحث حق داریم و در واقع باید بگیم که حق ابداع یا حق اختراع یا حق فکر و همون چیزی که اول کتاب ها مرسوم بوده و می نویسن که حق چاپ محفوظه، مثلا این نویسنده یک کتاب ممکنه یک حقی براش ایجاد شده باشه که بگیم حالا چاپ های متعددی که میخواد اتفاق بیفته، این آقایی که صاحب این اثر هست حق چاپ برای این شخص محفوظ باشه. یا تو اختراع هم همینطور بگیم حق اختراع و تکثیر این اختراع با این شخص مخترع باشه. در امور حالا چه مثلا امور ادبی چه امور اختراعی، صنعت و امثال اینها، اینا از باب حقوق باشه و یک حقی برای شخص ثابت شده باشه. اما ملکیت رو بگیم که اینجا بحث مالکیت نیست. خب گفتیم برای اینکه این بحث روشن بشه که آیا بگیم مالکیت معنوی یا بگیم که حق اثر، حق اختراع، حق ابداع و عناوین رو به سمت حق ببریم، لازمه که معنای حق و این بحث ملکیت و حق اختلاف این دوتا با همدیگه معلوم بشه. گفتیم اقوالی در مسئله وجود داره. تعریف مرحوم شیخ بود که فرموده بودند که حق رو سلطنتون فعلیتون تتقوم و به شخصین به خلاف الملک، که اونجا ایرادهایی به ایشون گرفتن. گفتیم صاحب عرفه تعریف دیگری رو ارائه دادن که همین تعریف رو مرحوم آقای نائینی آوردن که مرتبتون ضعیفتون من الملک، که بگیم که ملک یه مرتبه شدیده داره، آثار خودش رو داره، اما از موضوع شما که حق اینجا مرتبه ضعیفه از اون هست، لذا مثلا در بحث ملکیت ما نقل و انتقال داریم، اما تصرفات تو اونجا اتفاق میفته، اما تو بحث حق که میرسیم نه، این چون مرتبه ضعیفتری از اون هست، تمام او آثار ملکیت بر اینجا بار نمیشه. مثلا وقتی کسی صاحب ملکیست، اینو میتونه بر کسی که صاحب ملک نیست این ملک خودش رو در اختیار او قرار بده، به او ببخشه، به او منتقل بکنه، اما در بحث حق کسی که من له الحق هست نمیتونه این حق رو به من علیه الحق بده. اینجا میگن تناقض پیش میاد. دلیلش رو صاحب عرب فرمودن چون این مرتبه ضعیفی از ملک هست و اینو نمیشه انتقال داد. خب مرحوم آقای خویی اشکال کردن به این که این اصلا مرتبه ضعیفه رو ما متوجه نمیشیم منظور شما چی هست. اشکال ایشون این بود که در بحث ملکیت یا بحث سلطنت وقتی ما به حقوق نگاه میکنیم ببینیم که تمام این حقها امور بسیطن، یعنی دائر مدار بین وجود و عدمن، یا هستن یا نیستن. اینا رو نمیشه تشکیکی بحث کرد. یعنی شما مثلا برای کسی حق قائل میشید، این شخص یا حق دارد یا ندارد. نمیشه بگیم که حالا سلطنتی دارد ضعیفه، مثلا سلطنتش به نحو کامل همانند ملکیت نباشه. این تشکیک رو ایشون ایراد گرفتن که ما اینجا نمیتونیم بحث تشکیک رو بپذیریم. خب یه مباحثی بود، حالا من عرض میکنم تو مباحث مربوط به بحثای تشکیک که توی اصول بحثش مطرح شد، حضرت استاد اونجا فرمودن که وقتی ما در معانی رو مورد بررسی قرار میدیم، اینها بحث تشکیکی بودنشون و دارای مراتب بودنشون، همونطوری که مثلا فلاسفه اومدن تو بحث نور رو این رو مطرح کردن و مرحوم ملا صدرا این مباحث تشکیک رو در امر وجود مطرح کردن، این در حقایق اشیا که همه بحث مربوط به معانی باشه، در اینجا هم بحث های تشکیکی وجود داره. مدت تشکیکی باید توجه داشته باشیم که امور، وقتی میگیم مثلا این بحث این مورد از امور تشکیکی هست، اینا ممکنه شما یک مطلبی داشته باشید که این از امور عینی باشه، یک مطلبی داشته باشید این از امور اعتباری باشه. این تقسیماتی که اول مباحث حضرت استاد فرمودن در مورد این که ما وقتی با موضوعات برخورد میکنیم اینا تقسیمات متعددی داره، خب وقتی به معانی همین تقسیمات شما نگاه میکنه، یعنی موضوع رو آمدید گفتید موضوع یا اعتباری داریم یا موضوع مثلا از حقایق اشیا از امور تکوینی هست و تقسیمات متعددی که بود، حالا به ذات و حقیقت این امور که نگاه بکنیم، اینا هر کدومش دارای یک معنایی هستن و هر کدوم از این معانی دوباره دارای مفاهیمی هستن. اینطور نیست که بگیم حالا این مثلا چون شد از امور اعتباری دیگه نشه توش تشکیک قائل شد، این امور اعتباری یا اعتبارش مثلا وجود داره و این هست یا نیست. اینطور نیست که بگیم مثلا فقط در امور مثل نور یا مثلا امور مربوط به اصل وجود اونجاها بحث تشکیکی وجود داشته باشه، بلکه هر چیزی رو شما وقتی جزء معانی دانستید، این اومد در دایره معانی قرار گرفت، این به حسب خودش و به حسب معنای خودش میتونه دارای امور ارزم بوجود شما که دارای ذات تشکیکی باشه. حالا طبق این بیان، یعنی بیایم اگه معانیش رو مد نظر قرار بدیم، اینجا کلام صاحب عروه و همچنین مرحوم آقای نائینی این دور از ذهن نیست که اینجا بخوایم بگیم که به تشکیکی بودنش اونطوری که آقای خویی اشکال وارد کردن، گفتن این دارمدار بین وجود و عدم امر بسیط هست، بله در نتیجهش درسته که این حق بالاخره یا هست یا نیست، اما اینکه ذات این حق رو بگیم این جزء امور تشکیکی نمیتواند باشه به اعتبار که مثلا این جزء مقولات اعتباری هست، این رو شاید از ایشون نپذیریم به این شکل. حالا اگر من کلام نیاز به توضیح بیشتری داره حضرت استاد خواهند فرمود که اینجا به چه شکلی هست، اما من از مباحث اصول ایشون اینطوری استنباط کردم که ملکیت و بحث ملک رو ما میتونیم بگیم در اصل معنای خودش اینه، چرا تشکیک بردار نباشه به صرف که بگیم حالا اوغلا یه اعتبار اینجا کردن و این اعتبار باید حتما امر بسیط باشه، نه از حیث معناش وقتی مورد بررسی قرار بدیم میتونه جزء امور تشکیکی باشه و تصورش هم دور از ذهن نیست. مثلا شما فرض بفرمایید که تصرفاتی که شخص میخواد در ملک خودش بکنه، یک بار شما میگید این ملک به نحو مثلا شیشدانک در اختیار این شخص هست، یه بار شما ملکیت مشاع در نظر میگیری، یک بار دوباره همین بحث ملکیت مشاع رو میاد مثلا تفکیکش میکنی، تفکیک رو مشخص میکنی. خب امور متعددی رو میتونید اینجا در نظر بگیری. از دل خود همین معنای ملکیت شما میاد امور زیادی رو، حالا طبق بیان حضرت استاد بخوایم بگیم، معانی مختلفی رو شما میاد از دل این اشتقاق میکنید، چند تا معنای دیگر به دست میارید که ملکیت تامه، شیشدانگ، مشا و داخل رهن بودن، غیر مرهونه بودن و امثال اینها رو میاد از دل این به دست میارید. این خودش نشان دهنده اینه که این ملکیت میتونه ملکیت تامه باشه، میتونه ملکیت تامه نباشه و بس این دارای مراتبه. و به نظر میرسه همین در ذهن مرحوم صاحب عروه بوده که به این شکل آمدن این بحث رو مطرح کردن که تصرف در اموری که دارای، وقتی میگیم دارای حق هست، این بعضی از اون مراتب رو شامل میشه، یعنی بعضی از مراتب ملکیت رو داره، بعضی از اون مراتب ملکیت رو به این شکل نداره. خب حالا که اگه آمدیم پذیرفتیم که این از امور تشکیک بردار هست، پس این حالا بعض ملکیت ضعیفش به چه شکلی میشه؟ وقتی تشکیکی شد، خب ملک هم دارای مراتب تشکیکی شد، او سلطنتی هم که نسبت به این مسئله داره، خود سلطنت هم میشه دارای مراتب تشکیکی، یعنی تسلطی که شخص به این حالا تو حق نسبت به اون حق خودش داره، تو اون ملک نسبت به اون ملک خودش داره، اینم میشه دارای مراتب تشکیکی. بس در اینه که حالا این مراتب تشکیکی که در خود ملک هست، با حفظ این عنوان ملکیت، این دارای یک سری آثاری هست، یک سری حدودی داره که ماهیت این ملکیت رو این در واقع به وجود میاره. اگر این خصوصیت رو آمدیم گفتیم که تفاوت بین ملکیت و تفاوت بین حق تو همین حیطه مربوط به سلطنت باشه که مرحوم آقای ناینی همین تفاوت رو آوردن که این رو بیام به این شکل بگیم توی این مراتب باشه. مثلا بحث انتقال رو شخص نمیتونه دیگه چون مرتبه ضعیفه درش وجود داره، این رو دیگه توی حق شما نمیتونید حق رو منتقل بکنید به من علیه الحق، کسی که من له الحق هست نمیتونه اینو منتقل بکنه. اما در ملکیت چرا؟ حتی مثلا ملکیت اگه به نحو مشاع باشه، شما همین مشاعاتی که در اختیار دارید رو میتونید منتقل به دیگری بکنید. این تفاوتی بود که مرحوم آقای ناینی به تبعیت از صاحب عروه اینجا مطرح کرده بودن. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که اینجا شما اصلا این رو نمیتونید از امور تشکیکی بدانید و تعریف خودشون رو ارائه کرده بودن که حالا تعریف ایشون رو هم عرض خواهیم کرد. اما تعریف سومی که اینجا از مرحوم محقق اصفهانی یک تعریف دیگری رو ارائه کردن، ایشون میفرماید وقتی که حق ما میایم در بین اهل عرف یا مثلا توی روایات یا کلام فقها میبینیم این استعمال شده و حسب موارد خودش که اینا رو بررسی میکنیم میبینیم که این خصوصیاتی که اینها دارن، خصوصیاتی که برای حق بیان شده، خود خصوصیاتش اینها با هم متفاوته و همه حقها رو نمیشه شما از یک سنخ بدانید. مثلا ایشون مثال میزنن، میفرماید که شما وقتی مثلا میگید حق الولایه یا حق مثلا تولیت یا حق النظاره یا حق الرهانه یا مثلا حق الاختصاص، اینا هر کدوم حق وقتی به یک چیزی اضافه میشه اون مضاف الیهش در واقع بیانیه هست و میاد این ماهیت حق رو مشخص میکنه. شما به خودی خود نمیتونید بگید اینجا حق چی هست و چه تعریفی داره، مگر اینکه اون اضافهش رو هم مد نظر قرار بدید، وقت با اون مضاف الیه خودش مضاف الیه در مقام بیان قرار میگیره، حق رو ماهیت حق رو در واقع برای ما مشخص میکنه. مثلا ما وقتی میگیم حق الاختصاص، این یعنی حقی که ماهیتش ماهیت اختصاصی است، اختصاص پیدا میکنه به این شخص. یا مثلا شما میگید حق الرهانه، یعنی این حقی است که نسبت به این مال و رهن برای این شخص پیدا شده که مثلا اولویت داشته باشه نسبت به این مال و رهن، نسبت به مثلا اون شخص مرتهن نسبت به این عین مرهونهی که الان دستش هست، این اولویت پیدا کرده باشه به خاطر اون دینی که حالا اینجا مثلا به وجود آمده. پس وقتی ما بخوایم حق رو معنا بکنیم، اینا همشون از یک سنخ نیستن و به خودی خود نمیشه حق رو اینجا مشخصش کرد. این تعبیر رو حالا ما کلام ارزم بوزر شما که آیون اهل سنت رو به شکل مفصل توش وارد نشدیم، این توی بیانات بعضی از علمای اهل سنت اونجا هم بود که اونها هم خواستن بگن که اونجایی که عرض کردم آوردن که این جزء معقولات ثانیه فلسفی هست، اونا یکی از این بزرگان اهل سنت اومده اینجا گفته که این موارد رو اگر بخوایم با هم دیگه جمع بکنیم، مثل مفهوم مثلا علیت که جزء معقولات ثانیه فلسفی هست، اینجا باید مثلا بگیم که یک عنوان حق مثل عنوان علیت که حالا، ولی علیت رو در خارج وقتی شما بررسی میکنید باید اون طرفینش رو ببینید که چی رو دارید میگید علت، چی رو دارید میگید معلول، تا این حقیقت واقعی بحث علیت معلوم بشه. تو تمام عرضم به حضور شما که معقولات ثانیه فلسفی به این شکل هستن که اینا چون مصداق خارجی ندارن، شما میاد از روابط میسنجید، رابطه بین این چیزی که الان اسمشو گذاشتید علت و اونو گذاشتید معلول، از رابطه بین این دوتا آتش و حرارت، شما میاد از رابطه اینها این مفهوم رو انتظار کردید. اینجا هم از همین قسم هست، یعنی حق رو هم اگر بخوایم حقیقتش معلوم بشه باید بیم اون مورد خارجی رو بسنجیم که الان مرحوم محقق اصفهانی مثال زدن که همین بحث رهن مثال خوبی هست که شما وقتی عین مرهونه رو در نظر میگیرید که رابطش با این شخص مرتهن چیه که شما آمدید مثلا میگید اینجا حق و رهانه ثابت شده براش، میاد میبینید اینجا یه دینی وجود داره، این وثیقه رو که آوردن اینجا گذاشتن، این شخص به خاطر او دین نسبت به این مال و رهن یه اولویتی پیدا کرده، نسبت به این وثیقه یه اولویتی پیدا کرده، اینجا حق برای ما مشخص میشه. لذا طبق بیان ایشون هم باید اینجا بگیم که جزء معقولات ثانیه فلسفی هست و حقیقت رهن اگه حقیقت ببخشید حق بخواد معلوم بشه باید اون مضاف الیهش رو ما ببینیم. مثلا شما میگید حق و تهجیر، اینجا یک اولویتی عرضم به حضور شما که بله اینجا عرضم به حضور شما که ایشون یه مواردی رو هم فرمودن، حالا این بس حق و تهجیر رو که گفتم، بعضی از مثال ها رو ایشون آوردن مثلا مثل بس حق و تهجیر، ایشون فرمودند که این بحث حق و تهجیر یا مثلا حق و خیار که مطرحه، گاهی اوقات ممکنه اینها از امور تفویضی باشن، اموری که واگذار شده. مثلا شارع مسئله فسخ رو به این شخصی که الان میگیم دارای ذوالخیار هست به این شخص واگذار کرده. تو اینجاها تو بعضی از این مثالها اینجا مثلا بحث اولویت اینجا وجود نداره. باز ولی در این موارد هم شما اون مورد حق رو باز از چی میفهمید؟ از این بحث مضاف الیهش متوجه میشید که حالا این مضاف الیه که برای حق بحثش مطرح شده این به چه شکلی است. لذا در مواردی که حالا بخوایم مثلا بحث اسقاط این حقوق رو مطرح بکنیم، به خاطر همون مضاف الیهش که عرض کردیم بیانیه هست، اینجا با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن. اونجاهایی که ربع السلطنه باشه غیر از مواردیه که حق شما جز حقوق تفویضی باشه، ماهیت اسقاط اینا با هم دیگه متفاوت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا اینجا اولویت هایی که پیدا شده ماهیت اولویت ها با هم دیگه متفاوته. یک شو شاره برای ما قرار داده، دیگری ممکنه به خاطر او دین به وجود آمده باشه، یه جا ممکنه به خاطر او اختصاص به وجود آمده باشه و امثال اینها. اینا چون با هم دیگه متفاوتن، شما هر کدوم رو نمیتونید از یک سن حساب بکنید، با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن. لذا ما هر کدوم از مصادیق حق رو اگر بخوایم مشخص بشه، یک قاعده کلی طبق نظر ایشون ما نمیتونیم بدیم، به خاطر اینکه حق یک ماهیت تکوینی مشخص نداره که بخوایم بر اساس اون مثلا حکم صادر بکنیم. اولا اعتباریه که مثلا شارع این موارد رو برای ما اعتبار کرده و هر کدوم هم به یک شکل خاصی اینجا اعتبار شده که اینا هر کدومش با هم دیگه تفاوت دارن. ماهیت حقایق اعتباری وقتی اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم که همشون از یه سنخ نیست، و ما نمیتونیم مثلا یه مابعد امتیازی پیدا بکنیم که تو همه اینها به یه شکلی باشه. اینا ببینیم با هم دیگه تفاوت دارن، از حیث اعتبارات خودشون با هم دیگه متفاوت باشن. حالا عبارت ایشون اگر باز توی حاشیه کتاب مکاسب رو ملاحظه بفرمایید برای مرحوم اصفهانی رو، تو حاشیه کتاب مکاسب جلد یک صفحه 44 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا ایشون این بحث رو مفصل آوردن و این مثال هایی که عرض کردم رو، چه بحث حق تهجیر، چه بحث حق رهانه و امثال اینها رو ایشون اونجا آوردن که ما وقتی از حیث مصداق اینا رو بررسی میکنیم، ایشون عبارتشون با این شروع میشه: و یمکن ان یقال و ان لم یجد من وافق علیه صریحا. ایشون میفرماید که این قول رو شما ممکنه موافقی به شکل صریح اینطوری براش پیدا نکنید، اما کلام به این شکل است در مطلب مربوط به حق، چون همه آقایون اومدن حق رو به هر حال تعریفی براش ارائه دادن. ایشون میخوام بگن که همه رو شما از یک سنخ نمیتونید براش یک تعریف ارائه بدید و بگید همشون مثلا حق کلن به این معناست. ایشون میگن باید حتما پس اون مضاف الیهش رو مد نظر قرار بدید. اما بحث تعریف دیگری که اینجا هست، تعریف مرحوم آقای خویی هست که مرحوم آقای خویی حق رو همان حکم دانستن، که ما اونجا نظرات اهل سنت هم که بحثش مطرح میشد عرض کردیم، بعضی از علمای شیعه هم این نظر دیگر رو که حق رو همان حکم بدونیم نه نتیجه حکم گفتیم قائل داره. یکی از قائلین به این نظر مرحوم آقای خویی هست، ایشون میفرماید الحق حکم. خب عرض کردیم خیلی آقایون ماهیت و حکم و حق رو گفتن با هم دیگه تفاوت داره، که ماهیت و حکم میشه قانون، اما حق در واقع متعلق قانونه. و وقتی حکم مثلا شما میگید حکم وجوب، حکم حرمت، حالا مثلا چه بحث حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، اینا برای شما یک قانونی درست میکنه، اما حق متعلق اینها باید در نظر بگیرید. مثلا شما میگید که حق، این حق برای فلانی ثابته. چرا؟ چون شارع حکم کرده، چون حاکم حکم کرده. بس حق میشه ثابت به حکم شارع، ثابت به حکم مثلا قاضی. که اینجا حالا آقای خویی آوردن این رو، گفتن حق خودش مثلا یکی از اقسام ارزم به حضور شما که حق باشه. البته بعضی ها هم در تقریر کلام ایشون، بعضی از شاگرداشون آمدن گفتن که نه، اگر کلام آقای خویی رو خوب بررسی بکنید، ایشون هم میخوان اینو بگن که حق از حکم انتزاع میشه. مثلا وقتی ما میگیم که حق الولایه از حکم وجوب مثلا اطاعت فرزند از پدر، شما میاد حق الولایه رو انتزاع میکنید. ولی خب کلام خدای خویی ایشون برمودن الحق و حکمون، بعد عراته تتمه ای زدن که یقبل و اسخاد ملک، و فرمودن حکمون لا یقبل و اسخاد. حکم قابلیت اسخاد نداره، اما حق رو شما میتونید، همون حکمه ولی قابلیت اسخاد داره. حالا اینا مثلا این بزرگان از کجا فرمودن، من تو عبارات خود مرحوم آقای خویی چیزی پیدا نکردم که بخوایم بگیم که نه، ایشون هم قائل شدن به این که حق رو شما میتونید از حکم انتزاع بکنید. چنین چیزی تو کلام خود ایشون نیست. ایشون تصریح کردن به این که حق حکم هست، و همون در واقع تعریف دوم، گروه دوم از اهل سنت که آمدن و حق رو خود حکم دونستن، نه منتزع شده از حکم، ایشون رو هم جز همین دسته از علما هستن. خب اگر آمدیم گفتیم که حق از حکم شارع انتزاع میشه، باید این دوتا غیر از هم باشن دیگه، که اینا دوتا باید از هم تفاوت داشته باشن. حالا حقوقی که ما بیان میکنیم خودش دارای باز تقسیماتی میشه که حالا این حق یا حق شرعیه یا حق عقلاییه، یعنی عقلا این اعتباری که اتفاق افتاده از حکم شارع اتفاق افتاده، یا از حکم عقلا اتفاق افتاده، یا حق تکوینی ممکنه باشه. در اینجا اون تقسیمات اولی که حضرت استاد فرمودن توی مباحث مربوط به موضوعات، که ما یه موضوع رو وقتی مورد بررسی داریم قرار میدیم این حقیقت موضوعش به چه شکلی هست، اگر کلام مرحوم اصفهانی رو ما در اینجا بپذیریم که متعلق خود حق بیاد این رو مشخص بکنه، اون وقت اینجا منشأ اعتبار هم معلوم میشه که این رو شما از کجا گرفتید، این حق از کجا انتزاع شده، آیا شارع آمده این رو به وجود آورده اعتبارش کرده، یا از جاهای دیگری این اعتبار شده باشه. این در مجموع 5 تا قول عمده هست که حالا میشه البته همینها رو هم مثل اون چیزی که در مورد اهل سنت بیان کردیم دو قسمش کرد، که کسانی که اینو حکم میدونن، کسانی که اینو حکم نمیدونن بلکه انتزاع از حکم این رو قرار دادن. تا ایشالا برسیم به ادامه مباحث مربوط به این که ما اینجا این رو بالاخره حق بدانیم یا ملک بدانیم، از اینجا به بعد میرسیم به بحث تفاوت بین حق و ملک، بالاخره تفاوت این دوتا به چه شکلی شد و خصوصیات متمایز بین حق و ملک کدوم هست، تا ببینیم این مصداقی که مورد بحث ماست، مالکیت معنوی رو بالاخره مالکیت بدانیم جزء امور ملک بدانیم، جزء امور مربوط به حق بدانیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
موفق باشید انشاءالله، ادامهش انشاءالله روشن میشه. خب اصول را در خدمت هستی میشه.
این حالا بین این نظرات، این نظر مرحوم محقق اصفهانی، من حالا اونجوری که توی عرایزم عرض کردم به اینکه من استنباطم این بود طبق مبنای حضرت عالی باید ما حق رو از همین قسم بدانیم و کلام مرحوم محقق اصفهانی رو بپذیریم. حالا نمیدونم فرمایش حضرت عالی به چه شکلی هست، اگر مطلبی بفرمایید استفاده میکنیم.
این فرمایش آقای هاشمند حسین خیلی قوی تر از بقیه ده، یعنی خوب بازتر کردن و محور میتونه قرار بگیره، ولی در این حال خب یه حرفای دیگه هم اضافه هست. حالا بالاخره به تدریجی که جلو میرویم، عمده مسئله همینه که وقتی ما ملک را به صورت تشکیکی قرار دادیم و یک امر عرفیش هم همینجوره در بین مردم عرف، هم وقتی نگاه بکنیم ملک را حالت تشکیکی اونها هم ملاحظه میکنن و لذا مواردی که تعبیر شده به اینکه ملک تلق، این تلق یعنی یک ذره دیگه به جای دیگه تعلق نداره، تمام خصوصیات ملک حد اعلاش به این شخص تعلق داره، ولی گاهی وقتا هست که ملکش تلق نیست، او ملکیتش سر جاش محفوظه ولی یه تعلقی هم به کسی دیگری هم داره و اون تعلق او هم از لحاظ وثیقه یا از جهت رهن یا جهات دیگری تعلق به کسی دیگری داره. اینه که تمامیت تلقی را اینجا عرف خوب میفهمه که تفاوتی هست بین این موارد. حالا اینا مواردش را ذکر میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا درسه کنم که این جهت یه قدری باید بیشتر کار بشه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.